تاریخ 27 اکتبر 2006 برابر با 5 آبان ماه 1385 دهمین نشست شاهنامه پژوهی را با حضور آقایان دکتر دوستخواه، دکتر پارسی، حسین طیبات و خانومها فناز علوی و خودم گیتی مهدوی آغاز میکنیم. روز گذشته از آقای دکتر قیاس‌آبادی پیغامی دریافت کردم که حاکی از این بود که ایشون این هفته در سفر کوتاهی هستن و دسترسی به اینترنت ندارن و همینطور آقای دکتر رجبی عازم ایران بودن و همین یکی دو ساعت پیش تازه به ایران رسیدن و بعد از چند شب بیخوابی امکان این که امشب در این نشست حضور داشته باشند رو ندارم. ما در همین دو جلسه گذشته که ایشون حضور داشتن اینقدر از حضورشون بهره بردیم که امشب واقعا جاشون اینجا در کنار ما خالیه و به قول معروف طرف چمن و طواف بستان بیلال ازار خوش نباشد. آقای دکتر دوستخواه، با سلام ویژه خدمت شما و قدردانی و سپاس از حضور پرشورتون در این نشست ها، میکروفون رو در اختیار شما میگذارم تا نشست دهم رو آغاز کنیم.
با درود به شما گیتی بانوی گرامی و همسرتون آقای طیبات و همه دوستانی که صدای بنده رو میشنوند و حضور دارن در اونجا. همونطور که گفتید واقعا جای تأسفه که اون دوتا دوستانمون شرکت ندارن. به هر حال منتظرشون میمانیم برای نشست 11 و هر جا هستن تندرست و شادکام باشن و دوستان دیگه هم خوش آمدن و من منتظر نظر دوستان هستم.
آقای دکتر پارسی، میکروفون رو در اختیار شما میذارم.
درود بر همگی، من سرفراز هستم که در خدمتتون هستم و امروز هم از محضر استاد دوستخواه یاد میگیرم و این یاد گرفتن برای من بسیار بسیار پر ارزش هست و قلم کاغذ هم جلوم گذاشتم که یادداشت برمیدارم. اگر زیاد وقت نگیرم یک کمی مطلبم را ادامه بدهم. آقای دکتر مهدوی اردبیلی معاون دانشگاه بودند و درس تاریخ علوم را تدریس میکردند. روزی ایشون مریض شد و به من زنگ زده شد که به جای ایشون به کلاس بروم. من متوجه شدم که این عرصه کار من نیست، شاید من بتوانم یک بررسی کوتاهی بکنم ولی در ابعاد ریاضی نمیتوانم وارد بشم و با وجودی که خود ایشون تماس گرفتن نپذیرفتم به کلاس به جای ایشون بروم. اینجا هم که میام در واقع عرصه کار خودم نمیدانم بلکه آن را جنبه آموزش و یاد گرفتن از منظر استاد میدانم که قلم و کاغذم را آماده کردم و از همه شما سپاسگزاری میکنم که این کلاس را هم درست کردید که ما هم بدون در نظر گرفتن سنمون بتوانیم که شاگرد کلاس باشیم. سپاسگزارم.
متشکرم ازتون آقای دکتر فارسی. ساناز جان شماست، بفرمایید.
درود همگی، من در قسمت تهمورت دیتای 15 تا 17 گفته شده چون این کرده شد ماکیان و خروس، کجا بر خروشت گه زخم کوس، بیاورد یک سر به مردم کشید، نهفته همه سودمندی گزید، بفرمود تاشان نوازند گرم، نخوانندشان جز به آوای نرم. اینجا میخواستم ببینم این که نباید ماکیان و خروس رو به جز به آوای نرم خواندشان، آیا این همون اشاره داره به دوره‌ای که اقوام آریایی خروس رو میپرستیدن و خود شما آقای دکتر دوستخواه توی کتاب اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانی اشاره کردین به اینکه خروس در واقع نماینده ایزد سروش بوده و برای مردم مقدس بوده، این آیا به همون دلیل هستش؟ ممنونم.
این پرسشی که فرمودید خانم عربی، اولا درود بر شما و بعد هم این پرسشی که فرمودید درسته. این خروس البته مسئله پرستش که شما گفتید مطرح نیست به اون معنا که درسته که نماینده ایزد سروش می دانستن او رو، ولی مسئله پرستش به اون صورت که خدایان یا به هر حال خدا رو می پرستیدند مطرح نیست در مورد خروس، بلکه مسئله احترام بسیار زیاده در بخشای گوناگون اوستا بدیجه در وندیداد که خب قانونهای اجرایی دینی مطرحه، خیلی روی اهمیت خروس و اینکه بامدادان مردم رو بیدار میکنه و این نماینده ایزد سروشه و میخواد مردم به خواب اهریمنی فرونرن تأکید شده در اونجا، ولی پرستش مطرح نیست به اون شکل و این حتما ریشه در همون جا داره. و این وقتی میگه که این پرندگان یا این مرغ‌ها رو، ماکیان و خروس رو با آوای نرم باشون رفتار کنید و مهربانی باشون رفتار کنید و میگوید که خروس رو مخصوصا میگه برخروشد به هنگام آوای کوس، یعنی در همون هنگام که در واقع طبل بامدادی رو اعلام این که روز فرا رسیده، سحرگاه و روز فرا رسیده می نواختن، اون هنگام رو میگه که خروس ها هم در همون موقع بانگ برمی آورن و در واقع اون وقت بنابر اون باورها اون بانگ خروس هم نوعی هشدار و نوعی آگاهی دهندگی است بر این که از طرف ایزد سروش که دیگر خواب درنگ در خواب جایز نیست و همه باید برخیزن. این درسته.
ممنونم آقای دکتر دوستا از توضیحتون. فقط یه سوالی، این اسم خروس رو حالا نمیدونم، خیلی شاید به شاهنامه مربوط نباشه، فقط چون توی همون باز کتاب اوستا خوندم پراودرشه بوده در واقع ریشه کلمه خروس، ولی این چطوری به خروس تبدیل شده؟ یعنی همون کلمه است که بعدن خروس شده یا اینکه کاملا تغییر کرده این؟ اگر فکر میکنین الان مناسب زمانش توضیح بدیم، وگرنه بعدن میپرسم ازت.
همین الان هم عیبی نداره، به کوتاهی من پاسخ میدم این رو در حدی که میدونم. اینکه اون لقبی که گفتید برای خروس به معنای پیشبین هست در اوستایی و خروس فارسی ریشه در اون نداره از نظر واژگانی. خروس فارسی شکل دیگری است از خروش، همون خروش که هنوز هم به کار میبریم، یعنی بانگ و صدا و بانگ برآوردن، خروش، خروش برکشیدن. و چون خروس در واقع این ماکیان نرینه در واقع اون صدای مخصوصش رو برمیاره به ویژه به انگام بامداد که گفتیم، این در واقع اسم خروش یعنی اسم اون کارش، اون صدا برآوردنش، بانگ برآوردنش به تدریج اسم اون شده. و برخی ها حد زدن که خروس و خروش و اینا البته 100% نیست، ولی گفتن ممکنه که با خود واژه سروش هم همریشه باشه، ولی اون واژه اوستایی پاورو درشه یعنی پیشبین، پیشگو. و یه واژه در جاهای از اوستا آمده است که یه واژه دیگری برای خروس به کار می رفته برای نام خروس، که اون واژه رو نکوهش کردن و گفتن که اون واژه مردم دروغ باور و دروغ زنان هست که اونا در واقع فرهنگ اهریمنی اوناست که خروس رو ازش به نام با یه لغت غریبی هست به نام کهرکتاست، کهرکتاست میخواندن و میگوید که اون روانیست که با اون نام خوانده بشه. و حالا استاد من پور داوود که خود ایشون اهل گیلان بود ذکر کرده در یادداشت‌های اوستا که در گیلان هنوز هم همون واژه اهریمنی از شگفتی‌ها اینه، در زبان خود مردم واژه‌ای شبیه به همون واژه اهریمنی به کار میره برای خواندن خروس. ولی خب به هر حال اون واژه نادرست یا ناپسند خوانده شده و خروس در اوستاییش که همون پاورو در شد و در فارسی هم که خروس و هفته گفتیم با خروش هم همریشه ممکنه باشه.
آقای دکتر پارسی شما بفرمایید.
عرض کنم به حضورتون که با سپاس از آقای دکتر جوسخا، گمان من بر این هستش که یک نکته همینجا باید افزوده بشود که اگر که ما به سیر تاریخی انسان با کشف آتش نظر بیفکنیم، میبینیم که این بزرگترین کشف و تقریبا میتوان گفت که یک امر بنیادی است که به وجود آمد. از اون جایی که انسان توانست که فرق بین روز و شب را دریافت بکند، روز پایگاه کار شد و کار در واقع که یک عاملی شد بعداً برای تولید و ابزار تولید، توانست یک جهشی در فرهنگ بشری به وجود بیاورد. در نتیجه روز میدان کار آدمی و حرکت او به جلو شد و صبحگاه که خروس میخواند، باید از نظر گرفتن این که ما در اوستا مسئله کار و کار کردن را بسیار معتبر میبینیم، در واقع بانگ خروس باشد که یک نوایی با هست که انسانها برخیزند و به کار بپردازند، چرا که تأکید بسیار در اوستا هست شرکت در آبادانی. امیدوارم که آقای دکتر مسئله درست یا نادرست بودن مطلبی رو که ارائه دادم بفرمایند. سپاسگزارم.
درسته دوست گرامی آقای دکتر تورگر فارسی، و همینطوره و بنده هم به کوتاهی گفتم، شما تفصیل درستر و دقیقتری دادید. بله، روز آغاز کاره و کار ستایش کار، و اینکه انسان نباید تن به خواب اهریمنی بده، که خب اون خواب رو شما بهتر از من میدانید که در اوستا به معنای خواب بوشاسوی ازش یاد میشه، یا بوشینستا که در اصل هست، اسم اوستایی بوشینستا، دیو خواب هست، دیو خواب اهریمنی و خواب نابجا، یعنی همون خواب سست کنندهی که انسان رو از کار و زندگی دور میکنه. بسیار ممنون از توضیحی که دادید. برگردیم باز به خود متن شاهنامه و اونچه که دوستان در این قسمت هایی که الان درش هستیم ممکنه نظر داشته باشن بهش براشون مطرح باشه.
آقای دکتر، من از بیت 5 چاپ مسکو سوال داشتم که جهان از بدیها بشویم به رای، پسانگه کنم درگهی گرد پای. درگه گرد معنیش رو ممکن بفهمید؟
در چاپ خالقی هم در همون بیت 5 هست در طهمورث، و این بیت خب خیلی حرف داره، یعنی ضبط های گوناگونی بوده است در دستنوشت های گوناگون و خیلی اقتشاش در ضبط این درگهی به صورت درگهی، در کوهی، در کیی. و آقای دکتر خالقی مطلق این رو سرانجام با برخی از دستنوشت ها و دقت هایی که کردن در کیی به هر حال ضبط کردند، و نوشین هم همین رو تأیید کرده است. و به هر حال کیی به معنای پادشاهی است. پس آنگه کنم در کیی گرد پای، یعنی در کی بودن. کی به معنای شاه، پادشاه است. در کیی یعنی در شاه بودن، در شاهی کردن، شهریاری کردن. بعد از این که جهان رو از بدیها میشویم، اون وقت فرصتی خواهد بود که دیگه من به شهریاری بپردازم و در کیی گرد بکنم پای خودم رو. و گرد پای کردن، گرد ساختن پای به معنای نشستن، مسلط نشستن در جایی است. و میگوید که توضیحی در اینجا هست در یادداشت‌های شاهنامه خالقی که در واقع در وقت فوت کردن به اصطلاح میگوید که گیامرد در کوه سرندیب وفات نمود. در وقت فوت کردن خدای عزوجل سروش عشور را فرمود که پای او را گرد سازد، یعنی به دارالفنا بار بر بست و به منزل جاوید پیوست. و یزدان پاک ما زرتشتیان را واجب فرمود که پای مرده را گرد سازیم، نعش مرده را به کوه بریم از آن سبب. خب این توضیحی است که نقل کردن از روایت شاپور بروچی، و بنابراین معنی بیت رو گفتن این طور میشه: پس از آن که جهان رو از بدیها پاک کردم، پس از مرگ مرا در کوهی به خاک خواهند سپرد. یعنی بنابر این تفسیر، اون بحث این که من در کیی گرد پای خواهم کرد، در واقع یعنی کار پادشاهی من تمام شد، موقعی میرسه که پای منو باید گرد بکنن. یعنی اشاره است به آیین تدفین در دین زرتشتی و آنچه درباره گیومرد گفته شده است. ولی از سوی دیگر هر دو خانش درگهی و درکوهی مشکوکند و تنها خانش درکهی مطمئن است. از رو هم گونه دکتر رواقی معنی کرده است و دو گواه دیگر شاهنامه نیز آن را تایید می کند، گرد پای و مربع و چهار زانو نشستن کنایه از آسوده حال و راحت خیال بودن است. پس اصلا بیت بر نمی گرده به اون سنت زرتشتی گرد پای کردن که پیشتر بهش اشاره شد، بلکه معنی بیت اینطوری میشه، همونطور که اول گفتیم که جهان رو از بدی ها پاک می کنم و سپس آسود خیال بر تخت پادشاهی شهریاری خواهم نشست. و یک ضبط دیگه هم بوده است که درنگی کنم گرد پای، که اون هم میگویند در فه آمده است، نسخه فلورانس، و راهبر به معنی است. و سپس آسود خیال دمی را خواهم گذراند، یعنی اگر درنگی کنم گرد پای این معنی رو میده. اما با اون دو گواه دیگری که در شاهنامه ذکر کردن، گفتن که سرانجام در همون در کهی درسته و همون معنای این که در پادشاهی من آسود خاطر خواهم نشست. خب این توضیحی است که راجع به این بیت یه خود بحث‌انگیز مطرح شد. حالا امیدوارم که این بیت دیگه روشن شده باشه با این ضبط استاد خالقی.
بله متشکرم آقای دکتر. در بخش طهمورث مراحل تمدن رو از رشتن و بافتن و بعد جدا کردن حیوانات اهلی و وحشی و به کار گرفتن بعضی از جانورها توضیح میده تا جایی که به بیت 20 از چاپ مسکو میرسه. البته بیت قبلش ستایش پروردگار رو هم میگه، ولی در بیت 20 میگه که مرو را یکی پاک دستور بود که رایش ذکردار بد دور بود. این پاک دستور در واقع مرد دینی هست، این رو اگر ممکنه توضیح بدین.
ببینید دستور در این گونه کاربردهاش که از جمله در این جام هست به معنای وزیره، و این پادشاه یعنی این طهمورث دستوری داشت، یعنی وزیری داشت. که خب این وقتی میگه پاک دستور، البته میشه تصور کرد که قصد این که او رو به دین و به دین مرد بودن توصیف کنه و وصف کنه و معرفی بکنه، شاید یه چنین قصدی باشه. ولی خب پاکی معنای کلی هم داره که یعنی مرد بیالایش و پاکی بود دستور او، که رایش ذکردار بد دور بود، یعنی برمیگرده به همون یکی از اون سه فرمان بزرگ ایرانیان باستان که کردار نیک هست، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، اینه که رایش، اندیشش و طرز برخوردش، طرز به هر حال سلوکش در زندگی از کردار بد دور بود، یعنی او اهل اندیشه نیک و کردار نیک بود به هر حال. و بیت بعدش هم که بلافاصله میگه خنیده به هر جای و شهرست، نامش که خب شهرست بوده، و خنیده به هر جای، خنیده یعنی بلند آوازه، مشهور، نام بردار. این یه لغت کهنی است که با خونیا و اینها هم ریشه از خونیا که در خونیاگری میگیم، خنیاگر یا خونیاگر، حالا ضبطهای مختلف ممکنه داشته باشه، به هر حال خنیده یعنی بلند آوازه، مشهور در هر جای، و نامش هم شهرست بود. و دوباره هم تأکید میکنه که نظر جز به نیکی به هر جای گام، و غیر از این که راه نیکی به پیماید و اهل نیکی باشه جایی نمیرفت، کاری نمیکرد و هیچ راهی رو در پیش نمیگرفت. البته در بیتهای بعدش یه حالت اعتکاف یا حالت گوشگیری و یه حالت تقدس و پارسایی رو توصیف میکنه که همه روز بستز خوردند و لب، یعنی روزه بود، به اصطلاح روزه گرفته بود، به ریش جهاندار بر پای شب، یعنی شب هم در پیش جهاندار بر پای بود، سر پای ایستاده بود که نیایش میکرد. به هر حال این توصیفی هم در دنبالش آمده است.
ببخشید آقای دکتر دوستخواه، اینجا که بیت ده همین بخش تحمورت گفته شده که زپویندگان هر که بود نیک رو خورش کردشان سبز و کاه و جو، رمند ددان را همه بنگرید، سیاه گوش و یوز از میان برگزید. یکی اینکه میخواستم بپرسم رمند ددان به چه کار تحمورت میومدن و حالا چه کار مردم اون موقع میومدن، و بعدش هم باز میگه که زمرغان همون را که بود نیک ساز، چو باز و چو شاهین گردن فراز، بیاورد آموختنشان گرفت، جهانی بدو ماندن در شگفت. باز اولا این نیکساز بودن باز و شاهین رو میخواستم بپرسم، چون فکر نمی کردم که اینا نیکساز باشن. و سوال اصلیم توی این قسمت اینه که باز و شاهین به چه درد تحمورت میخوره، چون توی دوره هستیم که ظاهرا فکر میکنم باز بر اساس خود شاهنامه هنوز دوره جمشید نیومده، مردم گوشتخوار نیستن و استفاده که من از شاهین و باز میشناسم مثلا گرفتن این حیوانات کوچیک و شکار در واقع هستش که بعد گوشتشون احتمالا مورد نیاز هستش. اگر که ممکنه اینو توضیح بدیم ممنون میشم.
بله، این بیت رو خب حالا این دقت هایی که شما کردید به جاست. ببینید این بیت دهم بود، زپویندگان هر که بود نیک رو خورش کردشان سبزه و کاه و جو. خب از پویندگان یعنی جانورانی که به هر حال حرکت می کردن، از جایی به جای دیگه می رفتن، کاه و جو و منظورش به طور کلی گیاهانیست که اونا استفاده می کردن. بعد بیت تأکید شما رو بیت یازدهم بود که رمند ددان را همه بنگرید، و بعدم نام میبره که سیاهگوش و یوز از میان برگز. خب اینها این که به چه کار میامدند، ما خیلی نمیتونیم به اصطلاح وضعیت طبیعی رو یا به اصطلاح اون که در واقعیت حالا 100% طبیعت و این که انسان برخوردش با این حیوان ها چجور بوده بخوایم اینها رو 100% با شاهنامه انطباق بدیم، چون اینجا در شاهنامه یک بحث کلیست، یعنی یک بحث مثلا شاهنامه یک کتاب علوم طبیعی یا یک کتاب تاریخ برخورد انسان با طبیعت و با جانوران به اون معنا نیست، و در شاهنامه یک گرته از زندگی انسان‌های نخستین میاد بر اساس خواستگاه‌ها و پشوانه‌هایی که بوده است، و ما باید با این دید در واقع نگاه کنیم به شاهنامه. انتظار اون انطباق کامل رو نمیتونیم داشته باشیم و نباید داشته باشیم. به هر حال این ددان رو، این که دقیقاً چه استفاده میشد، ممکنه از پوستشون برای جامه استفاده میشده، خبر داریم که از پوست بسیاری از این جانوران، پلنگ و نمیدونم ببر و سایر این جانوران که پوستای پرمو و ضخیم داشتن، برای زمستانها جامعه زمستانی تهیه می شده ازش. این یک احتمال بسیار زیاده که از پوستشون استفاده می شده و چیزهای از این قبیل، ولی چیزهای مختلفی اگر بوده است همش برای ما امروز شناخته و محرز نیست. و بعدم به که بعدش می گوید به چاره بیاوردش از دشت و کوه، به بند آمدند آن که یا آنک دور از گروه. اونایی رو که دور از گروه بودن یعنی از انسان دور زیست میکردن، اینا رو به بند کشید، لابد به همون دلیل که بتونن اونها رو ازشون برای پوست یا چیز دیگری از اون قبیل استفاده کنن. و بعد بیت بعدش میگوید زمرغان همون را که بود نیکساز، چو باز و چو شاهین گردن فراز. که شما پرسیدید باز و شاهین به چه کار می آمدن. خب باز و شاهین ما می دونیم که تا همین دوره های تاریخی نزدیک به دوران ما هم اینها رو برای شکار به کار می بردن. تمام دربارهای شاهان اصلا جای مخصوصی داشتن برای پرورش باز و شاهین، که در هنگام شکار پادشاهان و درباریان که می رفتن به شکار و پهلوانان، این باز و شاهین ها رو برای شکار جانوران دیگر، جانورانی که به قول شما به اشاره شما گوشتشون قابل استفاده بود، ازشون استفاده می کردن. اما اینکه شما گفتید که باز از نظر تکامل تاریخی هنوز دوران گوشتخواری و عادت کردن به این که از گوشت
جانوران بهره بگیرن فرا نرسیده بوده، باز این هم مثل مورد قبلی که گفتم نمیتوانیم یک انطباق تاریخی دقیق بدانیم و به هر حال اون دورنمایی که برای فردوسی فراهم شده بوده در پشتوانه هاش از دوره های تاریخی نزدیکتر از روزگاران خیلی کهن باستانی گذشته بوده و ما میدونیم که خواستگاه های بیواسطه شاهنامه یا خیلی نزدیک شاهنامه به فردوسی، یعنی اگر کتاب خدای‌نامه دوره ساسانی رو در نظر بگیریم، خب این کتاب در دوره ساسانیان تدوین شده و در دوره ساسانیان هم گوشتخواری رواج داشته، هم استفاده از شاهین و باز مطرح بوده، هم از پوست آن جانوران یوز و پلنگ و غیره جامه درست کردن کاملا مطرح بوده. بنابراین از این دورانها گذشته این پشتوانه شاهنامه و به فردوسی رسیده. ما این نکته ها رو باید در نظر بگیریم و انتظار نداشته باشیم که واقعا تصویر 100% روزگاران پیش تاریخی و خیلی کهن اولین گام های تکامل و تمدن انسانی و بشری اونها رو ما بتونیم به صورت یک کتاب مدون تاریخی و تاریخ طبیعی و تاریخ اجتماعی دنبال بکنیم.
ممنونم آقای دوستخواه. منطقه میدونید من حالا خیلی نمیخوام که فکر کنم که این کتاب باید کتاب تاریخ طبیعی باشه و بعد جوابای تاریخ طبیعیمون رو ما این تو بگیریم. موضوع برای من سوال همیشه که بالاخره یه نویسنده الان هم اگه یک کتابی بنویسه، ما ازش انتظار داریم هر شاید اون کتاب بزرگ باشه اول و آخرش ناهمخونی نداشته باشه، ولی مثلا وقتی که میاد توی دوره جمشید و ضحاک به گوشتخوار شدن مردم اشاره میکنه، بعد من خب از این نویسنده اصلا به عنوان یک نویسنده نه به عنوان اینکه حالا این تاریخ باید باشه انتظار دارم که در صفحه قبلش اشاره نکرده باشه به اینکه اون موقع هم گوشت میخوردن یا حداقل یه توضیح داده بشه. ولی خب حالا این چیزی نیستش که الان جواب داشته باشه، فقط علت اینکه این هم اصرار دارم که این توالیا درست باشه به خاطر اون منطق توشه که فکر میکنم باید اینجوری باشه، ولی برها ببخشید ممنونم هستم از توضیحت.
من بازم اضافه کنم در پاسخ به ساناز بانو که ببینید این به هر حال فردوسی بازم تاکید میکنم مقید به پشتوانه های کارشه، اون چی که به او رسیده است و این که حالا ممکنه یه چیزی اول داستان با پایان داستان بعضی ناهماهنگی ها به چشم بخوره. دقت شما البته خیلی ستودنیه که اینقدر باریک بینی میکنی و با دقت بررسی میکنید که جز به جز رو با هم بسنجید، ولی در این حال هم فردوسی خب میگید منطق و هر نویسنده منطقه چیز، فردوسی هم منطق خاص خودشو داره و ما این منطق شاهنامه رو به تدریج در شاهنامه خانی از آغاز تا انجام به تدریج با این منطق آشنا میشیم و باید آشنا بشیم که فردوسی درست اون نقطه ایستادن فردوسی و نقطه نگاه کردن او به پشت سرش و به هر حال خواسته هایی که داشته است چگونه است و چرا بعضی ناهمخوانی اینجوری به چشم خوره. به هر حال شاهنامه منطقه خاص خودشه داره، این ما این که باید به تدریج این منطق رو باش دمساز بشیم و به درستی تشخیص بدیم.
سپاسگزارم آقای دوستخواه. ممنونم.
من آقای دکتر سوالی داشتم از بیت 27 چاپ مسکو. برفت اهرمن را به افسون ببست چو بر تیز رو بارگی برنشست. تیز رو بارگی رو لطف میکنی توضیح بدید.
در اینجا هم بیت همون شماره در خالقی هم که جلوی روی من الان باز هست ویرایش ایشون، در اینجا هم همون بیت 27 هست و برفت یعنی همون تهمورس و تهمورت یا تهمورس که برفت و اهریمن رو با افسون با اون برحال وضع رازآمیزی که بلد بود میتوانست ببست، یعنی در بند کشید و چو بر تیز رو بارگی برنشست. بارگی که میدونیم باره و بارگی هر دو به معنای اسب هست و تیز رو صفت ترکیبی پیش از موصوف است، یعنی به جای این که بگوید بارگی تیز رو به دلیل وزن شاهنامه به جای اون میگوید تیز رو بارگی اگر نصر بود به نصر می نوشت می نوشت بارگی تیز رو. بنابراین بر بارگی تیز رو یعنی بر اسب چابک و تند رونده تیز رونده نشسته است. می گوید اونچنان بر پشت اهریمن نشست، اهریمنی که به افسون او را به زنجیر کشیده بود و ببسته بود، اونچنان بر پشت او نشست، همان گونه نشست که بر تیز رو بارگی بر می نشینند، یعنی همون گونه که سوارکاران سواران بر پشت اسب می نشینند، او هم اهریمن رو به منزله یک اسب گرفت و مثل این که بر بارگی تیز رو نشست است، بر پشت اهریمن نشست، بر نشست. بر نشستن هم ترکیبی است که در شاهنامه، در بیهقی و در خیلی از متن‌های کهن ما به معنای سوار شدن بر اسب به کار میره. مجموعه این بر و نشست اینجا در این کاربردها ترکیبی است به معنای سوار شدن و صورت متعدیش هم به شکل بر نشاندن به کار رفته، یعنی کسی رو سوار کردن. اگر کسی خودش قادر به سوار شدن نباشه و دیگری کمک کنه و او رو سوار بر اسب بکنه، اون وقت میگن فلانی رو بر نشاند، یعنی که بر اسب سوار کرد. و برنشستن که صورت لازمش هست، ناگذر هست به اصطلاح، یعنی که سوار شدن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بیت سی میگه شدن انجمن دیو بسیار دیو بسیار مر، نمیدونم، یا دیو بسیار مر. اینو از نظر دستوری میخواستم بفهمم که مر چی هست و این مصرع رو بهتر بتونم معنیش رو بفهمم. خیلی ممنون میشم توضیح بدید.
این مر در اینجا به معنای شماره هست، عدد هست، یعنی دیوان بسیار شماری بر او انجمن شدند، در پیش او فراهم آمدند. مر البته کاربردهای دیگه هم داره، جدا از این معنای مر دستوری داریم که در دستور زبان گاهی پیش از واژه‌هایی که مفعول سریع قرار میگیرن یعنی را به دنبالشون هست، یه مر میاد که اون خود اون مر معنی خاصی نداره و اون فقط یک کار دستوری داره، نقش دستوری داره، شاید برای تأکید هست مر کسی را، مر او را، مر تو را، که البته بعدها متروک شده و دیگه در زبان فارسی نمونده، ولی در اون زمان ها بوده، در شاهنامه هم فراوون اون مر به کار میره. ولی این مر اینجا اون مر نیست، این مر همون به معنای شماره است و دیو بسیار مر یا دیو بسیار مر شدن انجمن دیو بسیار مر، من فکر میکنم این طور ترجیح داره خواندنش، یعنی دیو به شماره زیادی، به شمار زیادی دیوها، دیو رو معنای کلی گرفته، یعنی کل دیوان به اصطلاح، دیوان به شمار، به شمارگان زیاد بر گرد او فراهم آمدند، که پردخت مانند از او تاج و فر، که پردخت کوتاه شده پرداخت مانده، و پرداخت مانند یا پردخت مانند یعنی خالی کنند، تخت رو تاج و فر رو از او جدا کنند و در واقع او رو از شهریاری محروم بکنند. اینه که پرداختن به معنای خالی کردن هست. تا زمان سعدی هم پرداختن به این معنا به کار می رفته، هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت، یعنی خالی کرد منزل رو، واگذار کرد به دیگری. این پرداختن تا اون زمان هم به این معنا به کار می رفته است. در حال اینجا هم پردخت مانند از او تاج و فر، یعنی تاج و فر را از او جدا کنند و دیگه شهریاری او رو تمام بکنند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ساناز جان بفرمایید.
آقای دکتر دوستفاتی، بیت 44 آقای دکتر خالقی نوشته شده که نوشته یکی نت نزدیک سی، چه رومی و چه تازی و پارسی، چه سقدی و چینی، چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. این نام بردن از این نوشتنهایی که داره میگه، باز فکر کنم که این به خاطر شعر هستش، حالا باز نظر شما رو میخوام، چون اون نمیدونم همه این خط ها بوده و هنوز ایرانی ها خط نوشتن بلد نبودن، یا یعنی اینکه این فقط دو بیت رو نوشته حالا به حالت شعر هست بیشتر. و بیت 45 میگه جهاندار سی سال از این بیشتر چگونه برون آوریدی هنر، من البته فکر می‌کردم این پیشتره، یعنی مثلا 30 سال قبل‌تر از این، بعد وقتی دیدم بیشتره دیگه متوجه معنیش نشدم. اگر که ممکنه اینم توضیح بدین ممنونم ازتون.
ببینید سانوزانو، این خطها که ذکر میکنه، باز هم برگردیم به این که ما یک محدوده مشخص تاریخی نداریم که باز اینجا بتونیم بگیم که این خطنگاری در چه دورانی است. آیا ایرانی ها در اون دوره هنوز خط نداشتن و دیگران خط داشتن، چینی ها و دیگران، در حالی که ما میدانیم که اینها در واقع در روزگاران باستان بسیاری از همین قوم هایی هم که نام میبره، اینا به هر حال در چارچوب قلمرو شاهنشاهی ایرانیان بودن، ولی اینا حد و مرز تاریخی و مشخص نداره. به احتمال زیاد اینا هم در پشتوانه های فردوسی بوده است و در دوران ساسانیان یا پیش از اون هم این تصورها بوده، این به اصطلاح نگاه نیمه افسانه‌ای و نگاه غیر دقیق، نگاه غیر علمی، در حال برداشت‌های اینجوری و کلی وجود داشته و بنابراین در پشتوانه های شاهنامه آمده و به فردوسی هم رسیده. حالا فردوسی بنابر منطق نظم خودش و این وزن و ترتیب و ساختاری که متن شاهنامه داره، البته اینا رو ردیف کرده و از روی اون چی که در مأخذش بوده ممکنه اونجا با این نظم و ترتیب این شکلی نبوده، ولی فردوسی این نظم و ترتیب رو به دلیل وزن شعر خودش و وضعیت شعر خودش داده است و اینه که میگه چه سغدی و چینی و چه پهلوی. خب پهلوی رو ما در این میان میدانیم که خطهای دوران ساسانیان که چندین خط هم بوده، خطهای گوناگون پهلوی بوده که برای کارهای مختلف به کار می بردند، اون خطها رو می گفتند به طور کلی پهلوی، خط که زبان فارسی میانه رو پهلوی رو بهش می نوشتند، اسم کلیش پهلوی بوده و بعد اسمای جدا جدا هم داشته، مثل عام دبیره، مثل گشتک دبیره، چون دبیره به معنای خط بوده، و خطهای گوناگون پهلوی که در جای خودش بحث شده درباره اون خطها و اینا میدونیم. ولی خب سغدی و چینی و اینها هم حالا شاید در مأخذهای فردوسی بوده، اینجا هم ذکر شده. اینجا در واقع برای اینکه میگوید خطهای گوناگون رو به او یاد دادن و میگوید که در واقع نزدیک 30 خط به او یاد دادن، اینجا ناچار باید یه تعدادی رو بشماره دیگه، و اینا حتما در پشتوانه های فردوسی هم بوده، در دوره ساسانیان هم اون وقتایی که کتاب خدای نامکرمی نوشتن یک چنین تصورهایی بوده، اونا نوشتن، به فردوسی هم رسیده و فردوسی متعهد بوده که در واقع این گنجینه باستانی رو برگردونه. اینجا دیگه حالا خود فردوسی هم نمیرفته تحقیق اونچنان بکنه که ببینه مسئله خط چگونه است، خط از کی شروع شده، خط در کدام کشور نخست ایجاد شده. این همه چیزهایی که بعدها در قرنهای بعد دانش حد و مرزش رو تعیین کرده، که مثلا خود خط پهلوی ریشه هاش از خطای آرامی، از قومهای میان درودان اقتباس شده اومده به ایران، یا خطای خط میخی حتی در دوره هخامنشیان که برخی روایت هاش، برخی شکل هاش یا گونه هاش از ایلامی ها و از قوم های دیگه، تیره ها و قوم های دیگه اقتباس شده بوده، و ما امروز در سنگ نوشته های داریوش و کوروش و اونها میبینیم که گاهی یک سنگ نوشته به چندین گونه از خط میخی، میخی بابلی، میخی ایلامی و میخی هخامنشی آمده که تفاوت هایی داره. اینا همه بحثای علمی است و بحثایی است که بعدها در بویژه در این دو سه قرن اخیر، از وقتی که خط میخی برای نمونه خوانده شد و توانستن بعد از رابلینسون و دیگران سنگ نوشته های داریوش و دیگران رو بخونن، این بحثای علمی هم مطرح شده که مثلا سنگ نوشته داریوش چرا تفاوت داره، و بعد کشف کردن که سطرهای مختلفش به خطای میخی گوناگونه، همون متن تکرار میشه، مثل امروزی که یه متنی رو هم به انگلیسی بنویسن، هم به فرانسه، هم به عربی و زبانهای دیگه، اون روز هم به خطای میخی گوناگون اون سعی نوشته ها رو می نوشتن. بنابراین اینا همه بحثای جدیده و بحثای علمی و اینا نه در دوره ساسانیان این شناخت وجود داشته و نه در دوره فردوسی. فردوسی هم ازش انتظار نمیره و نمیرفته که چنین آگاهی‌هایی داشته باشه، چرا که اینا دانش زمان او نبوده، او فقط یه سنتی رو بهش رسیده بوده.
آقای دکتر، اون قسمت سوال ساناز جان رو جواب ندادین که بیت 45 جهاندار 30 سال از این بیشتر چگونه پدید آوریدی هنر، اون رو جواب ندادی.
بله، بحث خط منو کمی دور انداخت. درسته، میخواد بگه که بعد از این رویداد هم، بعد از این رویداد کشف خط و آموختن خط از دیوان، 30 سال بعد هم همچنان هنرها اون شعر به معنای شگفتی و تعجب آورده، چگونه چه هنرهایی به اصطلاح بیرون می آورد، از خودش نشون می داد. یعنی فکر نکنید که این خط آموزی نقطه اوج بود و آخر بود، بلکه 30 سال بیشتر از اون هم باز هنرهای گوناگون پدید می آورد و عرضه می کرد به مردم و به جامعه. اشارش به این معناست، 30 سال از این بیشتر که می ده.
من خودم آقای دکتر دوباره سوال بکنم، بیت 34. البته اینم بگم که آقای دکتر رجبی قبلا یه بار نوشته بودم براشون که سوال بپرسم، برای من جواب نوشتن که من عصبانی میشم وقتی بگی که سوال بپرسم. پرسش پرسیدنی نیست، باید بگی سوال بکنم. و دوباره من دفعه گذشته در نشست نهم این اشتباه کردم، ایشون دوباره به من تذکر دادن، حالا یه یادی هم از ایشون شد. بیت 34 سوال دارم در موردش. دمنده سیه دیوشان پیش رو همی باسمان برکشیدن قو. مطمئن نیستم اصلا که درست میخونم یا نه، چون معنیش رو هم نمیفهمم. اگر ممکنه آقای دکتر توضیح بفرمایید.
در بیت قبلش که میگه همه نر دیوان افسونگران برفتن جادو سپاهیگران، خب روشنه که نر دیوانی که افسونگر بودند و به افسون کار میکردن و به صورت یک سپاه بزرگ و عظیم و گرانی حرکت کردن و این سپاه یه پیشرو، یه سالار، یه سپاه ود داشت در واقع که دمنده سیاه دیو بود. و اینو باید اینجوری بخونیم که دمنده سیاه دیوشان پیش رو. یعنی اگر این جمله رو به نثر برگردونیم باید بگیم دیو سیاه دمنده ایشان را پیش رو بود، یا پیش رو به ایشان بود. دیو سیاه دمنده پیش رو و سالار و پیشتاز ایشان بود. به نثرش اینجوری میشه. پس دمنده سیاه دیوشان پیش رو همه باسمان، که یعنی به آسمان، اینجا به ضرورت به آسمان سر هم ترکیب شده باسمان، همه باسمان برکشیدن قاو. قاو با این تلفظ یعنی بانگ و فریاد بسیار بلند، هیاهوی بسیار بلند. بنابراین اون تجسم میده حالا در اون عالم افسانه پردازی که این دیوان و نر دیوان افسونگران که حرکت می کردن در واقع داره یک تصویر اسطوره‌ای از اونا به دست میده که اینها دیو سیاه دمنده هم پیشروشون بود و همشون اون دیوان به آسمان قاو بر می کشیدن، یعنی فریاد و قوقایی برپا می کردن. شاید این قاو در قوقا هم همین قاو باشه، با قید احتیاط می گم البته، که در قوقا هم همین قو با اون قوقا هم بخشی از همون قوقا باشه شاید.
آقای دوستخواه، افسونگری صفت دیو هستش و آیا افسون معنی منفی داره، همون مثلا جادوگری و اینها هست؟ بعد اگر همینطوره توی بیت 37 تحمورت هم از ایشان دو بحره و افسون ببست، یعنی اونم باز به همون افسون از ایشان دو بحره رو میبنده، این چه جور صفتی هستش افسونگری؟ ممنونم.
ببینید، در سنت و فرهنگ ایرانی، فرهنگ باستانی ایرانی و حتی در آموزش ها و آموزه های زرتشتی هم جادو و افسون نکوهیده است. به ویژه جادو، که خب تمهیدهایی هست که میدونیم کسانی به کار میبرن، حالا راست یا دروغ، از چه فنا و چیزهایی استفاده میکنن و معروف هست. خب همین چیزی که در همه قوم ها و همه تیره و تبارها هست، حتی امروز هم در قرن 21 هم میبینیم که به رایانگر و اینترنت و اینا هم کشیده است و افسونگری و پیشگویی و سرنوشت تعیین کردن سرنوشت و همسایه اینا همش از مقوله های به قول قدیمی های خودمون میگفتن علوم خفیه، یعنی دانش های پنهان، دانش های رازآمیز در واقع. ولی این از دیدگاه فرهنگ ایرانیان باستان نکوهیده بوده. منتها چیزی که هست در جاهایی شما تناقضی دیدید میان اون و افسون به بست طهمورث و این که اینجا دیوان افسون میکنند. این درسته، در ظاهر این تناقض به چشم میخوره، منتها دقتی که بکنیم در شاهنامه و در خاستگاه های دیگه میبینیم که یک نوع توصیفایی دارن و گاهی اوقات چهره های اهورایی که پسندیده و مطلوب و محبوب هم هستند به نوعی از افسون یا جادو استفاده میکنن. البته صریح گفته نمیشه جادو میکنن اونا، چون جادو به شدت نکوهیده است و این است که، ولی گاهی به نوعی استفاده میکنن. اینجا یک کمی مسئله در ابهام است. برای نمونه فریدون که هنوز ما به داستانش نرسیدیم، در خود همین شاهنامه هم چندین فقره کارهایی هست که فریدون میکنه که اونا از نوع کارهای افسونی و جادویی هست، منتها صریح گفته نمیشه که فریدون جادو میکرد، بلکه فریدون رو به معنای نوعی راز آگاه با صفتی چیزی شبیه راز آگاه از فریدون یاد میکنه که او رازهایی رو میدانست و کارهایی را میتونست بکنه که مردم عادی دیگران نمیتوانستن بکنن. اما او را از مقوله جادوگران و افسونگران نمیخونه شاهنامه و پشتوانه های دیگه هم در متنای پهلوی و ارسطا هم که ما میخونیم هیچ چهره اهورایی از قبیل فریدون و امثال اینا رو به جادو و جادوگری و افسونگری متهم نمیکنن، ولی برخی کارها که میکنن از این گونه هست. اینه که اینجا هم باز ما مقداری با ابهام روبرو هستیم که چگونه توجیه میکردن این رو و در واقع چه شب میدادن که این کارهایی که فریدون میکنه. برای نمونه تو خود داستان فریدون ما میبینیم که وقتی پسرانش، اون سه پسرش از یمن برمیگردن، میرن همسرانشون رو انتخاب میکنن از یمن برمیگردن، فریدون خودش به صورت اژدهایی در میاره برای اینکه پسرانش آزمایش کنه که اونا وقتی با اژدها روبرو میشن چه باستابی از خودشون نشون میدن. حالا این که این اژدها شدن مصلحتی فریدون چگونه است و چگونه توجیه میشه، این امری است که الان برای ما مشکوک نیست. حداقل بنده تا این لحظه جایی بر نخوردم که توضیح روشن کننده ای و پذیرفتنی در این مورد داده شده باشه که منطق این کار فریدون چیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر دوستان. آقای دکتر پارس، خیلی حیفه که شما حضور داشته باشید و صحبت نکنید. میکروفون در اختیار شما میگذارم، خواهش میکنم اگر نظری دارید در این بخش بفرمایید.
سپاسگزاری میکنم، یاد میگیرم و از پرسش های بسیار تیزبینانه خانم علوی هم سپاسگزاری میکنم و یادداشت برمیدارم. نکته ای رو من اینجا به نظرم میرسد که اگر که ما هدف شاهنامه، یعنی هدف فردوسی رو در آخرینش شاهنامه با در نظر گرفتن میراثی که به دست او رسیده دنبال بکنیم، میبینیم که به شکل جنبی گذری داره بر مسائلی که از دید جامعه شناسی و مردم شناسی میشه به اون توجه کرد. اما همونطور که استاد دود فرمودن، نمیتوان تمام اینها را گام به گام آمد و با اصول علمی امروز که در اختیار ما هستش اون رو برشمرد. همین که به شکل جنبی هم آمده، نگران به یه نگرشی داشته، نگاهی کرده به این قضیه بر مبنای اون میراثی که به دستش رسیده، من فکر میکنم که کارش رو به درستی توانسته سامان ببخشه. همین که مثلا فرض فرمایید وقتی که میگوید نخستین یکی گوهر آمد به چنگ و بعد مسئله آتش و آهن را مطرح میکنه، گمان من این هستش که اینها رو باید به شکل جنبی اون حرف اصلی باید آمد و برشمرد. سپاسگزاری میکنم، منتظر نظر دوستان به ویژه آقای دکتر دوستخواه هستم.
درست، روشنگری که شما کردید دوست عزیز آقای دکتر پارسی همینطوره و در جاهایی نوشتند، ما خواندیم پیش از این، شاید دوستانم خوانده باشند، که فردوسی از دیدگاه خودش تمام اون چرا که به دستش رسیده بود، اون پشتوانه‌ای که به دستش رسیده بود، حالا عمدش شاهنامه ابومنصوری است که متنش البته امروز از دست رفته، ما فقط مقدمه‌اش رو در دست داریم، ولی فردوسی تکیه عمدش رو شاهنامه ابومنصوری بوده که در زمان کودکی خود فردوسی تدوین شده بوده، یعنی تدوین نهایی اون مجموعه داستان‌ها در واقع در روزگار کودکی و جوانی خود فردوسی انجام گرفته بوده، ولی خب پشتوانه‌ها البته خیلی کهن بوده و اینا سینه به سینه یا در کتابخانه‌ای که دهقانان داشتن و موبدان داشتن و گرده هم آمدن به فرمان ابو منصور عبدالرزاق سپاسالار خراسان و به سرپرستی وزیرش ابو منصور معمری نشستند و این کار شگرف و بزرگ رو کردند، اینا همه این پشتوانه اصلی فردوسی است، ولی چه بسا که پشتوانه های دیگری هم که الان ما از اونها خبر درستی نداریم فردوسی داشته است، در اون کتابخانه های سنتی خاندان های دهقان در توس و به هر حال از مجموعه این پشتوانه ها در جایی نوشتند و درست هم نوشتند که فردوسی با دیدگاه از دیدگاه خودش همه اینا رو یک جا تاریخ ایران و جهان از آغاز تا روزگار خودش می دانسته، یعنی او تاریخ رو گام اول از گیومرد شروع می کنه و اون رو آغاز تاریخ می دونه تا برسه به یزدگرد سوم که اون رو در واقع در حکم باستانیش پایان تاریخ باستانی میدونه، کل این تمام این دوران رو تاریخ میدونه. حالا این ولی با منطق هیستوریوگرافی امروز، تاریخ شناسی امروز، اونچه که در آکادمی ها و دانشگاه های امروز تعریف میکنن و تاریخ میدانن، این البته هماهنگ نیست و کسی اونها نمیپذیرند که اثری مانند شاهنامه تاریخ باشه، ولی فردوسی همه اینا رو تاریخ میدانسته. اینه که تصور اون زمان رو ما باید دقت کنیم و به هر حال در اون نگرشی که او داشته، همونطور که شما گفتید دوست عزیز آقای دکتر پارسی، او رسالت خودش رو به بهترین شکلی انجام داده، یعنی او کار خودش رو از دیدگاه گسترش حفظ اون فرهنگ و نگاهداری اون فرهنگ و سپردنش به آیندگان به تمام و کمال انجام داده.
متشکرم آقای دکتر. در بیتی که قبلا ساناز جان سوال کرده بود در مورد زبانها، ممکنه در مورد سقدی توضیح بدید؟
بله، سقد، سرزمین سقد که در سنگ نوشته های داریوش ازش به نام سقدیانا یاد میشه، هنوز هم توی اون ترجمه اون سنگ نوشته ها این واژه رو میارن، این سرزمینی بوده در همین منطقه‌ای که امروز ازبکستان و تاجیکستان هست، سقد در همین منطقه بوده و هم امروز هم پژوهندگان و دانشمندان ازبک و تاجیک که به ریشه های باستانی توجه دارن به سقد، سرزمین سقد و تمدنی که در اونجا بوده است و بخشی از مجموعه تمدن‌های به هم پیوسته ایرانی بوده و زبان سقدی توجه خاص دارن همین امروز هم و مطالعه میکنن و من دیدم در تاجیکستان که این کار رو میکردن، آشنا شدم با بعضیشون. در ایران هم ما پژوهندگانی داریم، یکی از معروف ترینشون که در این زمینه، در زمینه زبان سقدی و فرهنگ سقدی مطالعه کرده است، بانو قریب هست که این بانوی گرامی زحمت زیادی کشیده و حتی فرهنگ سغدی به فارسی نوشته است. ایشون از استادان ممتاز و برجسته پژوهشگاه علوم انسانی در تهران هستند. خانم بدرالزمان، دکتر بدرالزمان قریب، و در سفری که من در تاجیکستان بودم برای هزاره شاهنامه ایشان هم بودن اونجا و ایشان واژه‌های سغدی در شاهنامه رو موضوع سخنرانیشون بود، یعنی اون تعداد از واژه‌های شاهنامه که ریشه سغدی دارن و با سغدی اونطور که ایشون میشناسن و معرفی کردن هم ریشه هستن. بنابراین سغدی که گفتیم اشاره به اون زبان و زبان اون بخش از قوم‌های ایرانی که در اون زمان‌ها در اونجا زندگی می‌کردن. البته بعدها دیگه قومی به نام قوم سغدی باقی نماند، در طول این تحول‌های تاریخی بعدی این قوم به این اسم ادامه پیدا نکرد، ولی میراث باستانیشون باقی است. ما استاد دکتر یارشاطر یه روایتی رو از داستان رستم در یک متن سغدی ایشون پیدا کردن و ترجمه کردن و منتشر کردن در یک کتابی خیلی سال پیش از این، که داستان رستم و جنگش با یک گروه از دیوان که در شاهنامه اصلا نیامده اون داستان، یعنی نشون میده که جدا از پشتوانه های فردوسی در بخش های گوناگون ایران زمین بزرگ و از جمله در سغد، سرزمین سغد، این داستان های ایرانی روایت های ویژه و جداگانه ای داشته که استاد یارشاطر توانستن اون روایت سغدی از داستان رستم و جنگش با دیوان رو به زبان فارسی معرفی بکنند.
خیلی متشکر از همه دوستان که در این نشست شرکت داشتند. با اجازتون این جلسه رو در اینجا به پایان ببریم و نشست 11 رو 2 هفته آینده در تاریخ 19 آبان ماه برابر با 10 نوامبر در خدمتتون هستیم،
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران
و 8:30 به وقت سیدنی. خواهش میکنم از دوستانی که میخوان از ایران با ما در تماس باشن، چون ساعت ما در اینجا تغییر کرده، بنابراین
ساعت 1 بعد از ظهر
به وقت تهران در کنار هم خواهیم بود و در جلسه آینده جمشید رو میخونیم و آماده هستیم که سوالایی در این مورد بپرسیم.
اصلاً به حضورتون که با سپاس همگیتون روی استاد دوستخواه، زمستان اینجا شروع شده و این برنامه شام خانی در واقع به قول حافظ مامون رو به حساب عمرمون میگذاریم و گرمایی به مایی میده که در اینجا زمستان به تاریکی ها شروع شده. برنامه رو هر طوری که صلاح میدانید من همیشه حاضر هستم که جمعه ها این وقتم رو بذارم برای یاد گرفتن و فرا گرفتن و هر روز سپاسگزاری میکنم و امیدم این هستش که این چراغ هرگز خاموش نشود. سپاسگزارم
و شب خوبی بود و انشالله 2 هفته آینده با حضور همین دوستان و دوستان دیگری در کنار هم باشیم. روز و روزگار بر همگی خوش.
من هم قدردانی میکنم از همگی، آقای دکتر دوستا، آقای دکتر پارسی، ممنون از همتون، ممنون که تیکن بخاطر همه زحمتی که میکشین. شبتون بخیر.
من هم خداحافظی میکنم و سپاسگزاری میکنم از مهرتون و به امید دیدار باز در تاریخی که تعیین شده. خداحافظ.
به امید دیدار در نشست 11. خدا نگهدار.